لمعه شکاب درس 16 از سطر 14 صفحه 171 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
متن را به هم بچسبونین و یقاس الفقیر بها و این مات المدیون مع قصور ترکته. این وصلیه یه می فرماید که شخصی که مدیون است و فقیر است نمیتوند دین خود را بدهد، اینم جزء قارنین است که زکات بهش دادن جائز است. حالا زکات را به فقیر که میدهیم دو جور است. یک دفعه بهش میگیم آقا این زکات را بگیر، برو دین خود را به فلان بقال و عطار ادا کن. حالا ما نمیخوایم پول دستش بدیم برد فرض کنیم به طلبگارها بدهد، میترسیم پولا را خودش بخورد و باز دین بر ذمه‌اش بمونه. فرمودن که خود زکات دهنده پیش خودش مقدار طلبی که از فقیر داره همون مقدار را زکات حساب کند و ذمه اون فقیر را از دین خودش فارغ کند. پس طلبگار نیست دیگه از فقیر. زکاتی میخواست به فقیر بدهد، همون را در عوض دین خودش حساب کرد. این یک صورت. صورت دوم این است که نخیر، من زکات دهنده از او طلبگار نیستم، یک آقای دیگه از فقیر طلبگاره. من میرم به اون طلبگار میگم آقا تو از او 10,000 تومان طلب داری، این 10,000 تومان زکات بگیر، ذمه او را فارغ کن. اینم فرمود صحیح هست. حالا میگه و این مات الفقیر و این مات المدیون، ولی اون مدیون بمیره، اون ما طلب داشتم از این آقا فقیر بود فوت کرد، دین ما 10,000 تومان بر ذمه‌اش هست، من میتونم این 10,000 تومان زکات خود را در همون دین خود حساب کنم که ذمه میت از دین بری بشود. پس این وصلیه یه و این مات المدیون، یعنی این دو حکمی که گفتیم صحیح هست، اگرچه مدیون زنده نیست مرده هست. پس این وصلیه شد و این مات المدیون، لکن مع قصور ترکته عن الوفا. اما ای که من میتونم این زکات را جای دین خود که بر ذمه این میت داشتم حساب کنم، اگر این میت به مقدار دین ازش چیزی باقی نمونده، چون اگر به مقدار دین باقی مونده باشد ورثه هم متدین باشن، خب ورثه همون هم میدن به دینش دیگه، من نمیتونم زکات پای او حساب کنم. پس این که من زکات را پای مدیون میت حساب میکنم وقتی است که ترکه قاصر است از این مقدار دینی که من ازش طلب دارم یا کسی دیگه طلب داره، فرق نمی کند. مع قصور ترکته عن الوفا، این ترکه قاصر است از وفاء دین. او جهل الوارث بدین، یا اینکه ترکش مونده به قد اداء دین. به ورثه میگیم بابا این پدر شما که فوت کرده 10,000 تومان مدیون است، میگه ما خبر نداریم. که میگه پدر ما مدیون است. و در باب قضا و اونجاها میخوانیم انشاءالله که ادعای بر میت دو چیز لازم داره، یکی اثبات دین و یکی قسم خوردن طلبگار. اول با سند و اینها را داشته باشد که من از پدر شما 10,000 تومان طلبگارم، و به علاوه باید قسمم بخورد طلبگار. اون در جاش میاد انشاءالله. حالا اینجا ما اینجا را میخونیم. پس اگر ورثه جاهل به دینن، میگن ما خبر نداریم که تو از پدر ما طلبگار باشی، و من هم نمیخوام برم سند بیارم و داد بیداد کنم و قسم بخورم، چون اونا بدون دعوا نمیدن به من دین را، به هزار تومن از طلب دارم. اینجا هم من میتونم بین خود و خدا همون 10,000 تومن یک از او طلبگار هستم، زکاتی که پیش من است به جای اون دین حسابش کنم، همون زکات را خودم بردارم عوض دین. یا کس دیگه طلبگار باشد فرق نمی کنه. ادا ادا یعنی ترکه وافی نیست به ادا دین. خب او جهل الوارث به دین، جهل الوارث، جهل به مستری بکنیم، چرا؟ عطف بر قصور، مع قصور ترکته او مع جهل الوارث به دین، این دو صورت. او جحوده، یا وارث خبر داره، با اینکه خبر داره منکر شد، میگه برو بابا تا هم حرفای بیرفت، بابا من مرده و تو آمدی پول از ما میخوای. اون آیه رو معناش حالا بفهم. و جهدو بها و استیقنت بها انفسهم. آیا این بهای بها نیست؟ اونش یادم نیست. امثله رو حالا یاد بگیریم. جهد در لغت انکار کردن را گویند. نفی چرا گویند؟ خوب دقت کن، نفی و جهد با هم فرق دارند. جهد در لغت انکار کردن را گویند، نفی یعنی نیست. در جهد علم به شی دارد و عمل به علم خود نمی کنه، اینو میگن جهد. لذا آیه شریفه میگد جهد و بها، دارن بها داره نداره نمیدونم، جهدوهای یا بهای، همین بله، جهد و بها و استیقنت انفسهم، و استیقنت ها انفسهم. میگد اهل کتاب جهد کردن نبوت حضرت را و در باطن یقین داشتن که این همون شخصی است که در تورات و انجیل خبر داده شده. پس جهد در جایی است که به شیء علم باشد، با اینکه علم دارد منکر شود. لذا اینجا فرمود او جهل الوارث، یعنی وارث میگه ما خبر نداریم، نمیدونیم تو از پدر ما طلبی داری یا نداری. او جهود یعنی خبر دارن لکن فاسقن، میگه برو بابا این حرفا چیه. پس فرق بین جهل همون نفیه، یعنی میگه ما نمیدونیم تو از پدر ما طلبگاری، بیا ثابت کن، قسم بخور بهت میدیم، منم نمیخوام برم مرافعه و قاضی و قسم و اینها. اما در صورت جهل خبر دارن، میدونن ما از پدرشون پول طلب دارن، منکر شده اند. خب او بله، او جهود دهی یا منکر شدن وارث، ضمیر جهودی را به وارث بزنین، و عدم امکان اثباته شرعا، و من نمیتونم اثبات شرعی بکنم برم پیش قاضی سند درستی ندارم. مثلا دو شرط ها، یکی این که طرف منکر بشود و منم نتونم شرعا ثابت کنم، ولی اگر میتونم شرعا ثابت کنم باید برم پیش قاضی بگم آقا من از پدر اینها طلب دارم. میگه سند داری؟ دلیل داری؟ میگم بله، خود ثابت کردم، قسمم بخور، نمیخوام قسم بخورم، این قید را ایشون نزدن، باید این قید را میزدن. پس منکر شدن ورثه با این که اطلاع دارن که من از پدرشون طلبگارم، منکر شدن تنها کافی نیست، باید اثبات نتونم. خب حالا اثبات میتونم، سند دارم، مهر و دستگاه، لکن قسم نمیخوام بخورم. اینجا میتونم پای میت زکات حساب کنم یا نمیتونم؟ دو چیز میخواد، یکی اثبات شرعی، یکی هم قسم. من نمیخوام قسم بخورم، ایشون این قدر ندادن. خب و عدم امکان اثبات دین شرعن، والاخذ منه مقاستن، این ول اخذ منهم مقاسطن نه به کجا عطفی گریم؟ بله؟ یعنی از مالش نمیتونم مقاسطن بگیرم یا از زکات کدومه؟ احسن. پس چند شرط شد؟ سه شرط. یکی این که ورثه منکر باشن با این که یقین دارن که مطلب دارن، و دیگر این که اثبات نمیتونم شرعن. این دو قید. قید سوم این است که تقاص از ترکش نمیتونم، اما اگر تقاص از ترکش میتونم. فرض کنیم یک مقدار اموال میت پیش میه و من 10,000 تومان ازش طلب دارم. خب من میتونم این اموال میتی که پیش منه به ورثم نگم. فرض کنیم مثلا پیش من 50,000 تومان دارم و من ازش 10,000 تومان طلب دارم. حالا این 50 را 40 میدم به ورثم، 10 نمیگم به اونا که 50 بودن، میگم همین 40 بگیرید مال پدرتون. اگر این ممکن شد بازم نمیتونم زکات حساب کنم. پس تقاسم ممکن نباشد از عین ترکه. خب وقیل یجوز مطلقا بناء علی انتقال ترکته الی الوارث فیصیر فقیرا. عجیب است آقا، بعضی فتواها از بعضی فقها صادر می شد که اگر انسان یک مقدار اهل دقت باشد یقین می کند این فتوا را این آدم داده. یکی از دو حال بیرون نیست، یا فتوای بغیر ما انزل الله داده، چه غرضی داشته خدا می دونه، یا غفلت کرده از قواعد. ولی نمی شد انسان یک فتوایی بدد برخلاف ما انزل الله، نه غفلتی در بین باشد و نه تعمدی. کسی که عمدن برخلاف ما انزل الله فتوا میده اولئک هم الکافرون. این قیل میگد که به مجردی که مدیون مرد اموالش از ملکیتش خارج شد، تمام اموال منتقل شده به ورثه، پس این میت مدیون الان فقیر است، هیچی نداره. جناب شارع میگه این ضعیف است، خلاف صریح قرآن است. من بعد وصیت یوسا بها او دین، میگه مال مال ورثه میشد به شرطی که وصیتش را عمل کنن و دینش را ادا کنن، هرچه باقی من مال ورثه. این آدم بیچاره چه گفته؟ میگه به مجردی که مرد مال همش مال ورثه شد. این هم حرف تو دنیا. آخه صریح آیه قرآن میگه من بعد وصیت یوصا بها او دین، این چطور مال ورثه میشد با اینکه من 10,000 تومان طلبگارم ازش؟ این قیل خیلی عجیب غریب فتوایی داده است. بعد این فتوای عجیب و غریب هست آقا، و این ما همیشه مکرر گفتم که بهترین دلیل بر حقانیت مذهب شیعه قائل به عصمت امام شدن است. هیچ فرقه ای در امام خودش قائل به عصمت نیست مگر شیعه، غیر معصوم امام نمیشد، واجب الاطاعه نمیشد. معصوم است که انسان ثابت کرد که این 12 معصومن، لذا هرچه میگن میگن به چشم. شیخ در کتاب خودش نوشته است که به یکی از مراجع بردم گفتم این چیه شیخ آخر نوشته؟ شیخ نوشته که اگر انسان می داند که من اگر جماع کنم بر من غسل واجب می شد، لیکن برم غسل کنم می میرم. شیخ میگه بلد غسل بکند ولو می میرم. این فتوا را هیچ کس قبول ندارد و صریحاً شیخ این فتوا را داده. این اشتباهات بزرگان مدعای شیعه را ثابت می کند که اینها مخطئه هستند. شیعه مخطئه هستند، قائل به عصمت مفتی نیست، فقط همون 12 هستند، هرچه بگویند یا 14 خود حضرت و حضرت صدیقه را نصاب کنیم 14 نفر. اینها هر چه بگویند به قدر سر سوزنی درش احتمال اشتباه نمیدن، اما بقیه ما مخطئه هستیم. خود مجتهد اگر بگد من خطا نمی کنم کارش خراب است. پس مخطئه شیعه یا شیعه میگد فتوایی که آقا داده ما 100% یقین نداریم درست گفته است، احتمال میدیم خطا کرده باشه. اول معالم اینه میخونی انشاءالله که مجتهدین ما خطاکارن، معصوم نیستن. حالا این فتوا دیگه خیلی دنبالش نگیرم، فتوا رو ببین. وقیل یجوز مطلقا، قیلی گفته است که جائزه که به مقدار دینی که بر میت دارد زکات را پای او حساب کنند. چرا؟ چون میت به مجردی که مرد فقیر میشد، چون تمام اموالش مال ورثه میشد. وقیل یجوز مطلقا بناء على انتقال التركه الى الوارث فيصير فقيرا، پس میت الان فقیر شد، هیچی نداره چون همه شد مال ورثه. جناب شارع رضوان الله علیه میفرماد و هو ضعیف، یعنی هر بی اساس چطور میشه داخل؟ صریح آیه قرآن است که من بعد وصیت یوصی بها او دین، تا مرد مال مال ورثه شد دین کجا رفت؟ اگر وصیتی کرده وصیت کجا رفت؟ یه هر چیه. و هو ضعیفون لتوقف تمکنهی منها، خوب دقت کن، ضمیر تمکنهی را به که بزنیم؟ وارث. ضمیر منها را به که بزنیم؟ احسن. لتوقف تمکن وارث منها علی قضاء الدین، توقف دارد متمکن شدن وارث از ملکیت. بر چه توقف دارد؟ بر اداء دین. لو قیل بهی، یعنی اگر قائل شویم به انتقال جنی، لکن حق تصرف را نداره، چون دو مطلب است به هم گاهی مشتبه میشه. ای که مرد، فرض کنیم 100,000 تومان ترکه شد، آیا به مجرد مردن، خوب دقت کن آجان، آیا به مجرد مردن مال 100,000 تومان منتقل به ورثه میشن؟ اون وقت بر ورثه واجب دین را از این مال بدهد که مال شد مال ورثه، 100,000 تومان همش. منتها بر ورثه واجب که از این 100,000 تومان که ملک ورثه شد 10,000 تومان رد کند به طلبگار، اگه وصیت هم دارد وصیت عمل کند. این یک قول که تمام 100,000 تومان منتقل شد به ملک ورثه. قول دیگر این است که نه، تا مادامی که دین را ندهد از این مال منتقل به ورثه نمیشه، اونجا متزلزل میموند، دین را که ادا کردن بعد هرچه مال منتقل میشه. علی القول بهی، یعنی ما قائل بشیم که به مجرد مردن مال منتقل به ورثه شد، باز هم بر ورثه واجبه که دین را بدهد. وقتی بر ورثه واجبه دین را بدهد، پس چرا ما زکات پای میت حساب کنیم؟ میگیم آقا بابا 10,000 تومان مدیونه، بده پولا را. لو قیل بهی، خب باز متن را بچسبونیم آقا. و یقاس الفقیر بها و این مات او کان واجب النفقه، یا این که فقیر واجب النفقه یه، مثلا پسر انسان، پدر انسان، او کان واجب النفقه ای کان الدین الا من تجب نفقته الا رب الدین، من از پسر خودم 10,000 تومان طلبگارم و پسرم فرض کنیم واجب النفقه من خودش تمکن ندارد، امورش نمیگذرد، خب حالا من بخوام دین خود را از این پسر بگیرم، نداره، من همون 10,000 تومانی که از پسر طلب دارم پاش زکات حساب میکنم برای خودم، تا زمش بریشد. او کان واجب النفقه، ای کان الدین الا من تجب نفقته الا رب الدین، که در مثال ما پدر است، فانه یجوز مقاسته به منها، بدت این که جائز است مقاسه، ضمیر مقاسته رو به که بزنیم؟ مقاسه که فاعل بگیریم، مقاسه اون رب الدین بهی به که بزنیم؟ به دین. منها را به که بزنیم؟ خیلی. ولا یمنع منها وجوب و نفقتهی جا و سال مقدره. میگوید خب این پسر نفقهش که بر پدر واجبه، پس این چطور میتوند 10,000 تومان خود را از پسر به اسم زکات تقاس کند؟ میگوید نفقهش واجبه، نه ادای دینش. به ادای دین ربطی ندارد، این مدیون است و قدرت ادا هم ندارد، من ازش تقاس میکنم. نون دادنش، لباس دادنش مثلا بر من واجبه، اما دینش ادا کردن که بر من واجب نیست که. ولا یمنع منها، منها را به که بزنیم؟ نه مقاسه. ولا یمنع منها وجوب نفقته، و منع نمی کند از اون مقاسه واجب بودن نفقه پسر. چرا؟ لأن الواجب هو المعونه، اونی که بر پدر واجبه معونه پسر واجبه. معونه هم در جایش بیان کردن خوراک و پوشاک و بعضی از مسکن را هم قائل شدن، اما مسکن از جزء معونه هست یا نیست، این در رساله ها باید ببینیم. خب لأن الواجبه هو المعونه، شرح نظام اگر کسی بوده در معونه از چه مشتق است، اونجا یک مقداری خیلی داد بیداد کرد که معونه از چه مشتق است، از معنه یا از اونه یا یک دعوایی دارن. لأن الواجب هو المعونه لا وفاء الدین. جمله معترضه هم عرض کنم، یادم نیست که قبلا گفته شده یا نشده، الان عرض میکنم. کسی پسرش اهل علم است، خب واجب النفقه هم هست، حالا پسرش کتاب میخواد بخره برای درس، آیا من میتونم من پدر زکات خود را به پسرم بدم برد برای خود کتاب بخرد؟ تو رساله نوشتن جایزه، بده بده نفقهش بر ما واجبه، خوراکش، اما کتاب که بر ما واجب نیست. بده زکات خود ما به پسر خودم میدم، برد یک دوره بهار اگر لازم داره بخره مثلا. جمله معترضه بود ها. لأن الواجب هو المعونتو لا وفاء الدین، و کذا یجوز له الدفع الیه منها لیقضیه اذا کان لغیره. تا اینجا خوندیم که خود پدر طلبگاره، حالا اگر پدر از پسر طلبگار نیست، رفته از جای دیگر 20,000 تومان قرض کرده، الانم نمیتونه ادا کنه، اینجا من پدر اگر زکات 20,000 تومان برای من هست، به پسر میگم بابا جون رفتی قرض کردی، بیا این 20,000 تومان زکات مال تو، ببر دین خود را ادا کن، این جائزه. لیکن اگر پسر هروئینی نباشه، پولا را ببر هروئین بخره. بله. و کذا یجوز لهو، لهو را به که بزنیم؟ رب الدین. الدفع الیه به که بزنیم؟ واجب النفقه. منها که معلوم به زکات. دفع به اون میکنیم. چرا؟ لیقضیهو، بدیم برای اداء دین، نه این که بگیم این پولا را بگیر برو هروئین بخر، به قصد اداء دینش بدیم. اذا کان، ضمیر کان را بزن به دین دیگه، سوال نکنیم. اذا کان اون دین لغیره، ضمیر غیره را باز به که بزنیم؟ احسن، نرد بزنیم. همین پس به دین که زدیم که خراب میشه. اذا کان لغیره واجه و نفقه که پسره، ضمیر به پدر میخواد بزنیم، چه جور بزنیم؟ اذا كان الدين لغير او كيه ها صحبت وارث اینجا نیست سو زنده های ها به من وجب علیه زکات بذاریم چطوره اذا کان الدین لغیر من وجب علیه زکات بازم درست نمیشد مگر بگیم لغیر من یجب علیه نفقه استاد ما بله خب بله استاد ما رحمت الله علیه بی خود نمیگفت میگفت کسی شرح لمعه را درست بلد باشد من قسم به ابوالفضل میخورم مجتهده چون در یک زمینش انسان گیج میشد که زمین را به کجا بزنه خب صحبت قصاص نیست صحبت قصاص نه نمیخواد قصاص کنم میخواد این بده به پسر که پسر بره اون به عطار و بقال دین ادا کنه صحبت قصاص نیست پس من وجب علیه نفقه بزنیم بهتر در میاد یجوز اعطاؤه غیره مما لا یجب بذله کنفقت زوجه خوب دقت کن چنانچه جائزه اعطاؤه زمیره به که بزنیم احسن یعنی من علیه زکات بدهد به که غیره غیره رو به که بزنیم اونجا تو هاشه یک چیزه که نوشته بله غیر دین را مما لا یجب بذله مما لا یجب بذله یعنی چه؟ یعنی اونی که برش دادن واجب نیست مثل چه؟ که نفقت زوجه یعنی چه؟ پسر من خودش واجب النفقه یه حالا درآمدی نداره به اندازه خودش من میدم نفقشم اما زنش چطور؟ زنشم بر من واجب نفقش؟ نه من زکات را میدهم به زن پسر خود میگه جایزه مدیون نیست پسر من نفقه خودش میدم اما زنش را نمیتونه اداره کنه من زکات خود را میدم به عروس خود میگن اینم جایزه است خب و فی سبیل الله خب گفتیم که مستحق خمس چند نفرن یکی بله غیر واجب النفقه بله خب گفتیم که مستحق زکات چند نفرن یکی فرقاب فی را توجیه کردیم که فی اینجا چرا اومده یکی هم مستحق زکات فی سبیل الله فی سبیل الله حق زکات دارد یا خود سبیل الله حق زکات دارد خود سبیل الله حق زکات دارد فی سبیل الله معنا نمیده و فی سبیل الله و هو را بدن به سبیل الله سبیل الله چیه؟ و هو القرب کلها هر چیزی که سبب قرب به خدا میشد قرب خدا هم که سابقه خوندیم قرب معنوی مدرسه بسازد پل بسازد مسجد بسازد عده را پول بده برن مکه که روایت مخصوص هم داره طلبه ها را براشون شهریه بده کفش و کلا بده مثلا علا اصح قولین این است که مراد از سبیل الله هر قربت خدایی هر چه شد شد مدرسه، مسجد، پول، فرش برای مسجد این مطلق این قولیست بعضا تخصیص میدن به بعض موارد علا اصح قولین لأن سبیل الله لغتن الطريق الیه، بدت اینکه سبیل الله در لغت معنا کرده اند این راه به سوی خدا. هر کاری که ما بکنیم راهی به سوی خدا باشد، زکات را اونجا خرج میکنیم. لغتا الطریق الیه، و المراد هنا الطریق الى رضوانه. اون حدیث شریف نهج البلاغه ظاهرا یا غیرش است که کسی آمد از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کرد که خدا کجاست. حضرت فرمود بگو خدا کجا نیست تا من بگم خدا کجاست. یعنی خدا هر جا هست، جایی نیست که خدا این نباشد. از یک قبیل روایت هم خیلی داریم، من لم یرضى بقضائی فلیخرج من ارضی و سمائی. خلاصه مراد از سبیل الله طریق الالله، مراد طریق الالله حسی نیست که خدا در کاشان ما بریم پیش خدا، نه، یعنی قرب به خدا، یعنی قرب به ثواب خدا، قرب به رضای خدا، نه خود خدا. خدا که مکان نداره که. والمراد هنا الطریق الى رضوانه و ثوابه لاستحالة التحیز علیه. تحیز مکان داشتن، برای خدا مکان داشتن محال است. صفات سلبیه را حفظ داری یا نداری؟ نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. محل همین تحیزه، لا شریک است و معانی. بعدش تو غنی دان خالق. غنی بودن صفات سلبیه یا ثبوتیه؟ ما داریم صفات سلبیه رو میخوانیم. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، لا شریک است، معانی. همین رو میخواستم بگم الان عرض میکنم. تو غنی دون خالق. غنی که صفات سلبیه نیست که ثبوتیه، خالق هم سلبیه نیست. آقا چون فرمودن اصل قصه رو میگم. مثل گوهرشاد 3 سال قبل تو مسجد نشسته بودم و یک آقای اومد تو ایوون من نشسته بودم، اومد اونجا نشست. یکی دیگه بعد این آقا رو کرد به اینها، گفت این صفات سلبیه تو معانی میگن، معانی یعنی چه؟ اینا به هم هی نگاه میکردن که من رو به حرف بیارن. من گفتم آقا به این چیزها من میدون نمیام. گفتن فهمیدی؟ گفتن بله خب فهمیدم، از اونجا ها همه جمع شدین اینجا و تو از اونها سوال میکنی میخوایی من به حرف بیارم. گفتن من اهلی مدرسه نیستم، پاشدم رفتم. حالا معانی در حادی عشر نگاه کنید، صفات را که میشمارد، یکی از صفات معانی میشمارد. معانی ماده قدرت، ماده علم، اونها را معانی میگن. این خلاصه ایشه. حادی عشر ببینید معنا کرد اونجا معانی را. خب لاستحالة التحیز علیه. خب پس چه شد؟ آقا سبیل الله مطلق چیزی که سبب خوشنودی خدا، رضوان، خوشنودی خدا، سبب ثواب، خدا در عوضش ثواب بدهد. این معنا شامل می شود فیدخل فیه ما کان وصلتن الى ذلک. پس داخل می شد در این معنا هر چیزی که سبب رسیدن به خوشنودی خدا باشد، سبب رسیدن به ثواب خدا باشد. حالا مثال میزند که اونایی که سبب رسیدن و خوشنودی خدای چیه. می یک کلمه را میگیم شاید انشاءالله یک وقتی اثر کنه. این تو راها، یعنی به عقیده من، کسی برد خراسان و طاهر به خراسان برسد به عقیده من ممکن نیست. توالتاش آدم همون مجلس اول نجس میکنه، وضوح درستی هم نمیشه گرفت. و گاهی برای شخص من شبهه شده که سفر خراسان جایزه یا جایز نیست. بذار من یقین دارم من تو را برم نماز درست نمیتونم بخونم، غالب توالتاش خرابه. مسجدایم که درست کردن این دفعه خودم دارم، من یک مسجد رفتم نماز بخونم، یعنی واقعا آب بود، حسیری که انداخته بودن آب نفوذ کرد بالا با کش با همه چیز، اصلا این نماز نیست که. بعد اونجا گاهی میگم به همون مسافرها، میگم اینایی که در شهرها چند میلیون خرج میکنن حسینیه میسازن، مسجد میسازن، چرا نمیان اینجا ده تا توالت حسابی بسازن؟ چرا یک مسجد حسابی نمیسازن؟ نمازها رو میخونن به هم چسبیده، نه رکوش معلوم، نه سجودش، نه چی. حالا کار اگر برای خدایه، خب برو تو بیابون اونجا مسجد بساز، برو اونجا توالت درست بساز که زوارها بیچاره بتونن نماز درستی بخونن. حالا گوش بده. بله، فیدخل فیه، ضمیر فیه رو بزن به سبیل الله، پس داخل است در سبیل الله، ما کان وصلتن الى ذلک، هر چیزی که سبب رسیدن به ثواب خدا باشد. حالا ضبط لغویش نان نون نین، اینه در لغت باید بینیم. خب که امارت المساجد، مثل مسجد بسازد، اما اینجا نسازها، اگر پول داری برون تو راه دو تا مسجد بساز. و معونت المحتاجین، که این که دیگه شیوه مسلمان ها نیست که به محتاجین رسیدگی کنن، و معونت المحتاجین و اصلاح ذات البین، لابد از اهل منبر شنیدی که حضرت صادق یک مقدار پول معین کرده بود که بین شیعیان اگر نزاعی شد این پول خرج کنید بینشون اصلاح بدین. دو تا شیعه با هم نزاع دارن، شما چای درست کن، شام طلب کن، همه را بینشون اصلاح بده. و اصلاح ذات البین و اقامت نظام العلم، به به کاری بکن که نظام علم درست بشد. نه به او بگو عمرت زیاده حالا تو را نمی نسیم، نه به او بگو تو افغانی ای نمی نسیم، نه به او بگو تو کذایی. آیت الله اصفهانی اعلی الله مقامه، یکی از آقازاده های ایران که این اخیری ها از علمای تهران بود و فوت کرد رضوان الله علیه، با هم معالم می خوندیم، این به من گفت که فلانی جهتی داشت که من پیش سید وقتی می رفتم دیگه بدون همه چیز دیگه کسی جلوگیری نمی کرد، بود برو بهش بگو که من غنیم، ثروتمندم، املاک و دستگاه خیلی دارم، همون دارم هست، برادرش حالا موجوده و این نون و شهریه و این دستگاه ها را به ما میدیم، وظیفه ما چطور است؟ رفتم به مرحوم گفتم، گفت فلانی من نه از باب استحقاق میدم که فلانی مستحق است که من بهش پول بدم، من میخوام در این حوزه طلب زیاد بشه، ثروتمند فقیر هرچه هست، من میخوام حوزه علم عددش زیاد بشه، برو بگو بهش هیچ عیب ندارد و حلالت باشد. این نظام العلم این است، نه این که تو عمر زیاده یا او افغانیه یا او هندوستانیه. خب و اقامت و نظام العلم و دین، برای خرج اداره دین مثلا، و ینبغی تقییده به ما لا یکون فیه معونتون لغنی لا یدخل فی الاصناف. جناب شارع می فرماید که اینها همه درست، لکن در ضمن این کارها کمک یک نفر غنی که از این اصناف نیست نباشه. شما میری فرانجا مسجد میسازی، پهلوش هم یک خونه ای میسازی جز مسجد، اما معین میکنی فلان ثروتمند اهل علم را، میگه این آقا بیاد اینجا ساکن بشه، امام اینجا بشه، خونه خودشم ماهی 10,000 تومان اجاره بده، بیاد تو این خونه همسایه مسجد، این جایز نیست. کمک کسی که خودش داخل اصناف ثمانیه نیست نشود. حالا اون مسئله رفیق ما که باش معالم میخوندیم رضوان الله علیه، ببینیم کمک این بود یا این که کمک این نبود، سوال و جوابش با مرحوم آسد ابوالحسن از او باید بپرسیم. خب بله، و ینبغی به ما تقییده، سزاوار است که این مسئله را قید بزنیم، به ما لا یکونو به اون چیزی که نباشد در اون چیز معونتون لغنیین که لا یدخلو فی الاسناف. خب تا اینجا سبیل الله را یک معنای کلی گرفتیم که تمام این کارها داخل در سبیل الله شد. لذا فرمود علا اصح القولین. حالا مقابل اصح کدامه؟ بعضی گفتن مراد از سبیل الله فقط جهاد است، که در جهاد خرج کنیم سبیل الله است، اما مسجد اینا سبیل الله نیست. بنابر این قول کار خیلی مشکل می شود. و قیل یختص بالجهاد سائغ، اونم جهادی که در زمان غیبت جائز باشد. این انشاءالله در باب جهاد می رسیم که در زمان غیبت جهاد هست یا نیست. و قیل یختص بالجهاد سائغ، سائغ یاش غلطه، سائغ با هم ده بخون. والمروی الاول، لکن اونی که از امام رسیده است قول اول است، فعلا وقت گذاشته.